ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی شعرها رو نمیشه فقط روی کاغذ پیدا کرد. پشت این شعرهای ساده و صمیمی آدم‌هایی ایستادن که با دنیای کودکان آشنا بودن و تلاش کردن با زبون اونها حرف بزنن. در این برنامه از بانویی براتون میگم که با شعرهاش تا همیشه همدم بچه‌ها باقی میمونه. پروین دولت‌آبادی. پروین دولت‌آبادی 5 بهمن 1303 در اصفهان به دنیا آمد. از مادری فرهنگی و مدیر مدرسه ناموس به نام فخر گیتی و پدرش هم هادی دولت‌آبادی که از رجال فرهنگی و سیاسی دوران خودش بود و از نوادگان خاندان شناخته شده دولت‌آبادی به شمار می رفت. کتاب و شعر و فرهنگ بخش جدایی ناپذیر زندگی این خانواده بود. فضای خونه طوری بود که بچه‌ها از همون سالهای کودکی با کتاب و شعر و موسیقی و گفتگوهای فرهنگی بزرگ می‌شدند و همین محیط روی شخصیت پروین هم تأثیر زیادی گذاشت. چند سال بعد خانواده به تهران اومدن و ادامه تحصیل پروین هم در همین شهر تهران انجام شد. از همون دوران مدرسه علاقش به ادبیات و هنر خودش رو نشون داد. شعر می‌خوند، کتاب‌های مختلف رو دنبال می‌کرد و کم کم نوشتن هم براش جدی‌تر شد. البته اون روزا هنوز کسی فکر نمی کرد این دختر جوان سالها بعد یکی از شناخته شده ترین شاعران کودک ایران بشه. بعد از پایان دبیرستان وارد دانشسرای مقدماتی شد تا معلم بشه. انتخابی که شاید مسیر آیندهش رو مشخص کرد. چون از همون دوران فهمید ارتباط با بچه ها فقط درس دادن نیست. باید دنیای اونها رو شناخت. با زبان خودشون حرف زد و از زاویه نگاه اونها دنیا رو دید. مدتی بعد در هنرستان هنرهای زیبا هم ادامه تحصیل داد. نقاشی و هنرهای تجسمی رو دوست داشت و حتی مدتی تصور میکرد آیندهش در همین مسیر رقم میخوره. اما هرچه بیشتر با کودکان سر و کار پیدا میکرد، بیشتر مطمئن میشد علاقه اصلیش جای دیگه ایه. اما بازدید از یک پرورشگاه مسیر او رو به طور کلی عوض کرد. پرورشگاه متعلق به شهرداری تهران بود و پدرش ریاست کل اون رو بر عهده داشت. خواهرش مهین هم اداره بخش شیرخوارگاه اون پرورشگاه رو عهده‌دار بود. پروین تصمیم گرفت به سرپرستی و تربیت کودکان پرورشگاه مشغول شه. در پرورشگاه شعرهایی برای کودکان سرود که بسیار مورد توجه اونها قرار گرفت. چند سال بعد به استخدام شرکت نفت در اومد و در 2 دوره زمانی در بخش سوادآموزی کارگران فعالیت کرد. او در سال 1327 با اسماعیل صارمی ازدواج کرد. در دهه 23 خورشیدی کتاب مخصوص کودکان در ایران چندان زیاد نبود. بیشتر کتاب‌هایی که بچه‌ها می‌خوندند یا ترجمه بود یا اصلاً برای گروه سنی اونها نوشته نشده بود. شعر کودک هم بیشتر به نصیحت و آموزش مستقیم محدود می‌شد و کمتر کسی تلاش می‌کرد دنیا را از نگاه خود کودک ببینه. پروین دولت‌آبادی دقیقاً همین تفاوت رو احساس کرد. معتقد بود بچه‌ها قبل از هر چیز باید از شعر لذت ببرن. شعر کودک نباید فقط وسیله‌ای برای نصیحت کردن باشه. همین نگاه باعث شد کم کم نوشتن برای کودکان رو جدی دنبال کنه. شعرهاش ساده بود، اما ساده انگارانه نبود. واژه‌هایی رو انتخاب می‌کرد که برای بچه‌ها آشنا باشه و در عین حال موسیقی و ریتم شعر هم حفظ شه. خیلی زود شعرهاش بین معلم‌ها و خانواده‌ها شناخته شد. در کنار شعر، معلمی هم بخش مهمی از زندگیش بود. سالها در آموزش و پرورش کار کرد و تجربه حضور در کلاس درس باعث شد شناخت دقیق‌تری از روحیه بچه‌ها پیدا کنه. بعدها خودش گفته بود که بسیاری از شعرهاش حاصل همون روزهایی بود که ساعتها کنار کودکان می نشسته، بازیهاشون رو تماشا می کرده و به حرفهاشون گوش می داده. کم کم پاش به مجله های کودک هم باز شد. شعرها و نوشتهاش در نشریه هایی که مخصوص کودکان بودن منتشر می شد و بچه ها اسمش رو بیشتر از قبل شنیدند و شناختند. دولت آبادی اول اشعارش رو در مجله پیک به چاپ رسوند و در سالهای بعد اونها رو در قالب مجموعه هایی در تهران منتشر کرد. نخستین مجموعه شعرش با نام شوراب در سال 49 منتشر شد و به ترتیب مجموعه آتش و آب، مجموعه گل رو بشناس، کودک من و قصه منظوم مرغ سرخ پاکوتاه و اثری با عنوان برقایق ابرها رو منتشر کرد. این اثر بیش از 400 شعر او از سال 1335 تا 1355 رو دربر داشت که اغلب اونها پیشتر در مجله پیک چاپ شده بودند. ویژگی مشترک بیشتر این شعرها زبان روان، تصویرهای زنده و دوری از شعار بود. اگر درباره گل می نوشت، واقعا بوی گل در شعرش حس می شد. و اگر از پرنده حرف می زد، خواننده احساس می کرد پرنده روبروش پرواز می کنه. در همون سالها با جمعی از نویسندگان و مترجمان فعال حوزه کودک هم همکاری داشت. دورانی بود که ادبیات کودک ایران کم کم شکل تازه‌ای پیدا می‌کرد و افرادی مثل عباس یمینی شریف، توران میرهادی، سمین باغچبان و چند نفر دیگر هم تلاش می‌کردند نگاه تازه‌ای به آموزش و ادبیات کودک وارد کنند. او علاوه بر سرودن شعر، در تهیه کتاب‌های آموزشی و کودک هم نقش داشت و با مؤسسه فرانکلین و تعدادی از ناشران فرهنگی همکاری می‌کرد. در این سالها تلاش میکرد کتابهایی منتشر شه که هم از نظر محتوا مناسب باشن و هم از نظر تصویرگری کیفیت خوبی داشته باشن، چون اعتقاد داشت کودک قبل از خوندن کتاب رو با چشمهاش میشناسه. سالها فعالیت در آموزش، نویسندگی و شعر کم کم از پروین دولت آبادی چهره‌ای شناخته شده در ادبیات کودک ساخت. با این حال خودش هیچ وقت دنبال شهرت نبود. بیشتر وقتش صرف نوشتن، مطالعه و کار برای کودکان می‌گذشت و ترجیح می‌داد آثارش شناخته شن نه خودش. بسیاری از شاعران، نویسندگان و فعالان ادبیات کودک از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران شعر نوین کودک در ایران یاد می‌کنند. اسدالله شعبانی، شاعر و نویسنده شناخته شده و پیشکسوت حوزه کودک و نوجوان، درباره نخستین روزهای آشنایش با پروین دولت آبادی اینطور میگه: نخستین سالهای انقلاب بود که وارد کانون پرورش فکری کودکان شدم. در بخش بررسی آثار کودکان که بعدها به مرکز آفرینش‌ها تغییر نام یافت، با شعله دولت آبادی، یکی از کارشناسان کانون پرورش فکری، همکار شدم و این همکاری به دوستی خانوادگی کشید. در همون روز و روزگاران بود که همراه شعله برای نخستین بار به دیدن عمه پروین رفتیم. شعله دوست داشت پروین دولت آبادی رو این گونه صدا بزنه، همونطور که من هم تا آخر عمر پروین خانم رو عمه پروین صدا می زدم. اون روزها خونه عمه پروین کمی بالاتر از پل صدخندان بود. اولین بار که او رو دیدم، زنی بود شیک پوش و با وقار و بسیار مبادی آداب. انگار هنوز از فرهنگ خانزادگی خودش دور نشده بود. با لهجه بسیار شیرین اصفهانیش از ما خواست تا از خودمون پذیرایی کنیم. مدت‌ها بود شعرهای کودکانه او رو جمع کرده و به صورت مجموعه‌ای با نام گل بادام داده بودم به شورای شعر کانون. خوشبختانه با وجود مخالفت‌هایی که با او داشتن، موفق شدیم با حذف یکی دو تا از شعرهای مجموعه رو به تایید انتشارات کانون برسونیم. اون زمان من و دوست بزرگوارم احمد رضا احمدی، شاعر، عضو شورای شعر کانون بودیم. نظر احمد رضا در تایید شدن مجموعه شعر گل بادام بسیار مؤثر بود. شعله با خوشحالی گفت: عمه پروین، کتاب گل بادام شما با حذف دو تا از شعرها در کانون تصویب شد و به زودی چاپ میشه. بعد هر دو منتظر ماندیم تا او از خوشحالی لبخندی بزنه، اما یک مرتبه پروین خانم ابرو در هم کشید و با صدایی که رنگی از نارضایتی داشت پرسید: چرا اون دو تا شعر رو حذف کردن؟
من به داد شعله رسیدم و گفتم ایرادی نداشت، فقط وزن شعرها به خاطر هجاهای کشیده خوندنش برای بچه‌ها یکم دشوار بود. عمه پروین انگار داشت جوش می آورد. با تغییر گفت واقعا شرم‌آوره. راستش هر دو از طرح موضوع پشیمان شده بودیم و کمی هم دلخور. ناچار موضوع رو عوض کردیم تا رسیدیم به کودکان و شعر کودک. یک مرتبه اون بانوی مبادی آداب خانزاده به ظاهر مغرور با خوندن شعرهاش به مهربانترین عمه دنیا تبدیل شد. باور کردنی نبود. اشکهاش اشکهای ما رو هم در آورد. کتاب گل بادام در کانون چاپ شد و همون سال کتاب برگزیده شورای کتاب کودک شناخته شد. هر بار که چاپ جدیدی از گل بادام در می اومد تعدادی رو براش می بردم، اما عمه پروین همیشه نارضایتی خودش رو از حذف اون دوتا شعر به من گوش زد می کرد.
میراث پروین دولت‌آبادی فقط چند تا کتاب شعر نیست. میراثش نگاه تازه‌ایه که به شعر کودک وارد کرد. نگاهی که در اون کودک موجودی کنجکاو، خیال پرداز و باهوشه و شعر پلی برای نزدیک شدن به دنیای اونه. پلی که هنوز هم سالها بعد از رفتنش پابرجاست. سالهای پایانی عمرش هم همچنان با نوشتن و پیگیری مسائل مربوط به ادبیات کودک همراه بود. هرچند به مرور به دلیل کهولت سن فعالیتاش کمتر شد، اما ارتباطش با دنیای کتاب و شعر هیچ وقت قطع نشد. سرانجام 5 فروردین سال 87 پروین دولت‌آبادی در 83 سالگی از دنیا رفت. پیکرش در اصفهان، شهری که در اون متولد شده بود و در آرامستان خانوادگیشون، به خاک سپرده شد. اسدالله شعبانی در مورد مراسم خاکسپاری پروین دولت‌آبادی اینطور میگه:
شوربختانه 2 هفته بعد که به دیدنش رفتم در بیمارستان بستری شده بود. چند روز بعد هم خبر درگذشتش رو دادن. صبح دم فروردین سال 87 هنوز مردم در سفرهای آغاز سال بودن. برای همین در اون روز بهاری و اما سرد تشییع جنازه با تعداد اندکی از دوستان و بستگانش برگزار شد. صحنه جالب حضور گروهی از دانش آموزان یکی از دبستانها بود که با لباس مدرسه اومده بودند و با کمک آموزگاران خودشون یکی از شعرهای پروین رو به صورت سرود اجرا می کردن.
پروین دولت‌آبادی خودش فرزندی نداشت، اما خودش رو مادر همه کودکان میدونست. در بیشتر شعرهاش عواطف مادر و فرزندی رو میشه دید. کودکان او رو بیشتر با شعر به مادر گفتم آخرین خدا کیست میشناسن که سالهاست در کتاب درسی هم چاپ میشه. به مادر گفتم آخرین خدا کیست که هم در خانه ما هست و هم نیست. تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، دمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمی آید به خوابم؟ چرا هرگز نمی گوید جوابم؟ نماز صبحگاهت را شنیدم، تو را دیدم، خدایت را ندیدم. به من آهسته مادر گفت فرزند، خدا را در دل خود جوی یک چند. خدا در رنگ و بوی گل نهان است، بهار و باغ و گل از او نشان است. خدا در پاکی و نیکی است فرزند، بود در روشنایی ها خداوند. به هر کاری دل خود با خدا دار، دل کس را ز بی مهری میازار. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به بانویی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. سرکار خانم پروین دولت‌آبادی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
می کشم بر کاغذی نقشی از خاک وطن، زیر لب گویم به خود میهنم ایران من. ای تو را دریای شب، آسمان نیلگون، خانه خورشید و ماه.
همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده، همچنان با خاطراتش زنده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو می کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی رهبر شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
صدای آرامش بخشی بود، دلم تنگ شد.
آمریکا و اسرائیل بدونن اینا تا مردان غیور داره، تا شیر زنانی مثل ما داره، نمیذارن این پرچم روی زمین بیفته. پاینده باد ایران.
از همین جا از تو همین خیابون بهشون قول میدم که تا آخرین قطره خونمون پای این کشورمون هستیم و نمیذاریم زحماتی که تو این 30 سال کشیدن پایمال بشه.
ولی احساس میکنم که کنار همدیگه چقدر قشنگ شد، چقدر اصلا هدفمند شد، الان میتونه یه تغییری واقعا ایجاد کنه با این حرف آقا. اینجوری بهش نگاه نکرده بودم تا حالا که وحدت و انسجام مثلا بتونه نقشه ها رو به هم بزنه.
که شهید شدن مسلما من دلم واقعا واسه صداش تنگ شده.
سال پیش در چنین روزهایی و بعد از جنگ 12 روزه، هنگامی که او هنوز بین ما بود، بارها درباره تبیین صحبت کرد. ایشان در بیانیه گام دوم تصویری از توطئه محاصره تبلیغاتی را پیش روی همگان قرار داد. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسن
محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی در مقابل ملت ایران و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز مشاهده شدند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند.
روز اربعین سال 1400 بود که حضرت آقا حکم تاریخی جهاد تبیین رو صادر فرمودند. حضرت آقا خطاب به دانشجویان فرمودند:
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
از اون تاریخ به بعد پشت سر هم در اغلب سخنرانی ها بحث جهاد تبیین مطرح بود.
بله.
آقا فرمودن جهاد تبیین رو جدی بگیرید.
جهاد تبیین رو جدی باید.
آقا بعدش فرمودن کار بزرگ زینب کبرا جهاد تبیین بود.
بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت.
دیدار بعدیش آقا فرمودن خدایا ما رو جز مجاهدان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار
بده. دیدار بعدیش آقا فرمودن هیئت کانون جهاد تبیین.
هیئت کانون جهاد.
دیدار بعدیش آقا فرمودن جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری.
جهاد تبیین یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است.
به همین صورت حضرت آقا جهاد تبیین رو بیان کرد.
یادم می آید بارها جوانان را به تبیین دعوت می کردند و از مسئولان می خواستند که هوشیار باشند، اما بر این نکته تاکید داشتند که نگاهمان به نقشه دشمن باشد، نقشه‌ای که هدف اصلی آن القای ناامیدی در بین مردم است. او جهاد اساسی جوانان را غلبه بر توطئه یأس‌آفرینی دشمن می دانست و می فرمود شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید، این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارند بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم و گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای نسته برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این. محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
بارها ایشان فرمودند که مراقب روایت ها باشیم تا حقایق را وارونه جلوه نکنند. دشمن در صدد از حقایق را آنطور که خودش می خواهد روایت کند. با تصویرسازی غلط سعی می کند افکار ملت ایران را منحرف کند. هم تصویر غلط درباره ایران، هم تصویر غلط درباره خودشان، هم تصویر غلط درباره اوضاع منطقه.
مسئله جهاد تبیین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. از زبانهای مختلف، از هنجره های مختلف با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف طبیعاً وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهات تبیین رو جدی باید گیره، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره. تبیین درست، تبیین صحیح.
او در مقابل روایت‌های نادرست دشمن و وارون جلوه دادن حقایق ایستاد و با توصیه‌های پدرانش همه را با واقعیت‌ها آشنا کرد و راه درست را پیش پا قرار داد. حالا همه ماندند و نقشه راهی که او برایشان باقی گذاشت.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین.
هیئت همیشه جنگ داشته، یا به این زبان یا به زبان دیگر کوشاترین منطقه در جامعه بوده.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
یکی از بزرگترین به نظرم وظیفه مداها و شاید یکی از مؤثرترین افراد تبلیغاتی رسانه‌ای مداها باشن که گاهی از سخنرانا هم به فرمایش آقا اثر کلامشون بیشتره.
مداهی مرکز تبیین هست و بر همین اساس شعر اصلی ترین خوراک تبیین و جهاد هست در راه اهل بیت و زنده نگاه داشتن راه و مسیرشون.
همونطور که حضرت آقا فرمودن، اونایی که واقعیت ها رو میدونن نیان و ننویسن و نشر ندن. یه عده میان چیدیم در رابطه با فرمایشات حضرت آقا که تو این سالها واقعا هر چی فرمودن همش مکتوب مشخصه، منتها عمل کردن به این فرمایشات مهمه.
مایه کار مدایی یعنی دفاع، یعنی قیام. اینی که از مدایی بگیرن چیزی ازش نمیمونه.
حرف بزنید، تبیین کنید، برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه، محل بیان است، محل بیان مهمترین مفاهیم معارف اسلامی و معارف علوی هیئت است. پروردگارا هیئت‌های ما رو هیئت‌های امام صادق پسند قرار بده، ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
از دام هوس اگر رهایم کردی.